تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه این توفیق نصیبمون شد تا لحظات دقایقی رو در کنار شما باشیم. روزهای شنبه متبرک شده به یاد و نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مرور خطبه های ناب نهج البلاغه و کلمات اون حضرت که به عنوان یک نقشه راه میتونه بهمون کمک کنه برای رفتن سمت خدا. انشالله بتونیم تو این لحظات و دقایقی که با شما هستیم معارفی رو که از اون حضرت امروز به دستمون رسیده رو مرور بکنیم اونچنان که بایسته و شایسته است. ضمن اینکه آرزو میکنم تو این روزهای باقی مونده از ماه معظم شعبان خدا به همه اون توفیق بده که آماده بشیم برای یک ضیافت بسیار باشکوه که هممون دعوتیم انشاءالله. حاجی رنجبر در استودیو حضور دارن، سلام میگم خدمت شما.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که راز حیات رو، راز نشاط رو و زندگی سلامت رو با گل سرخ به نمایش گذاشت. گل سرخ یک آیه ای هست از آیات الهی که حقیقتی رو آینه وار به ما نشون میده. میدونید کنار گل سرخ خارهای زیادی هم هست. خیلی جالبه بدونید که اگر شما این خارها رو جدا کنی گل خیلی زود پژمرده میشه، خیلی زود میخشک. یعنی خارها نه تنها مانع رشدش نیستن بلکه مایه تراوتشن. این به ما نشون میده اگر ما گل صفت باشیم، گل مانند باشیم، یک لطافت و تراوت و رنگ و بوی خوبی داشته باشیم، دیگران ولو خار باشن سر راه ما سبز بشن، اینا نمیتونن به ما آسیبی بزنن، بلکه همونها میشن حافظ، همونها میشن نگهبان ما. درست مثل نهر آبی که اگر در مسیرش یک سنگ هایی قرار بگیره همون سنگ ها موجب تلاطم بیشتر، خروش بیشتر، اصلا حرکت آب رو آهنگین میکنن، تماشایی میکنن. و با سلام به همه مردم شریف که شیفته شنیدنند و همواره سر خودشون رو سعی میکنن از علم و حکمت و دانایی پر کنن و دلهاشون رو از عشق و شور و شیدایی.
خیلی خوب، شروع پرباری بود حاجی رنجبر. من خدمتون دست از بینندگان عزیزی که شاید اولین بار برنامه روزهای شنبه ما رو میبینن عرض میکنم که ما خطبه 87 نهج البلاغه رو داریم با هم مرور میکنیم. در این خطبه حضرت امیر سلام الله علیه به بندگان رشد یافته و بندگان متقی اشاره میکنن و ویژگی های اونها رو برمیشمارن. بعد از اینکه این خطبه این گونه شروع شد که عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، ویژگی های این افراد رشد یافته رو حضرت معرفی میکنن که ما رسیدیم به این فراز که این شخص کشاف و اشوات. و در ادامه فرمود که همو مفتاح اندر مبهمات است، همو کشاف اندر معضلات است، مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات، یعنی کلید درهای بسته میشه. و دفاع و معضلات یعنی تمام دشواری ها و سختی ها رو برطرف میکنه. توضیحات بیشتر از زبان ها جایی نمیشه.
ولید این چتر‌باز ها وقتی که چترشون باز میشه، البته اگر به موقع باز بشه مایه نجاتشون میشه. اگه این چتر بسته باشه یا مثلا نزدیکی های زمین باز بشه دیگه ارزشی نداره. حقایق عالم هم این طوری هست، یه حقیقت هایی تو این عالم هست که اینها برای ما مبهمن، بستن، مثل چتر باز نشده است. اگر اینا باز نشند ما به جایی نمیرسیم. اگر اینا باز بشن، به موقع هم باز بشن، تو لحظه های واپسین باز نشن که آدم دیگه داره کارش تمام میشه،
به موقع باز
بشن، به موقع باز بشن، نجات میدن دیگه، رهایی بخشن. آیات قرآن، روایات مثل چتر، وقتی باز بشن نجات میدن. اعمال عبادی مثل چتر، نماز اگر حقیقتش برای کسی باز بشه نجات بخشه، نجاتش میده. خیلی چیزای دیگه همینطوره. همین سلام علیکمی که ما به هم میگیم اگر باز بشه ما رو نجات میده. مبهمه واقعا سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی شما تو کوچه دارید میرید یه نفر میبینید میگید سلام بر شما یعنی چی؟ درود بر شما. برای چی درود بر ایشون؟ ایشون کیه که شما برش درود میفرستی؟ شاید یه قاتله، شاید یه جانیه. نه، سلام علیکم معناش این است که درود بر شما. اینو وقتی میدید از یه کسی مثل حاج اسماعیل دولابی که یه عمر پا رو نفسش گذاشته شده مفتاح و مبهمات، کلید امور پوشیده، تا بهش میگه سلام علیکم یعنی چی؟ میگه مگه قرآن نخوندی؟ سلام اسم خداست، سلامون مؤمنون محیمنون. علیکم هم که دوتا کلمه است دیگه، یکی علا یعنی بالای، کم هم یعنی شما. سلام علیکم یعنی سلام، یعنی خدا بالا سرته، داره به تذکر میده که یادت باشه یه کسی اون بالا هست و داره تماشا میکنه. این تو این جاده ها شما داری تو اتوبان میری، ماشین مقابل داره میاد، دائم چشمک میزنه. یعنی چی؟ یعنی پلیس تو راه هستا، سرعتت بی جا نباشه، سبقتت بی جا نباشه، کمربندت بسته باشی، با موبایلت حرف نزنی، لذا شما رعایت میکنی، حساب شده حرکت میکنی. میگه این سلام علیکمی که شما ها به هم میگید اون چشمک زدن است. خدا بالا سرت ها، یعنی مواظب باشا، اون رفتار سالم از تو میخواد، اسمش سلامه. به سلامت رفتار کنی، به سلامت زندگی کنی. خب این چون یه کار خوبی کرده شما واجبه بهش جواب بدی، بگی علیکم السلام. تو هم همینطور، خدا بالا سر تو هم هستا، مواظب رفتارت باش. حالا حساب بکنه یه کسی این حقیقت رو فهمیده باشه، یعنی روزانه 10-20 بار سلامش کنن یا پاسخ سلام بده، همش تذکر پشت تذکر، تذکر پشت تذکر، این مثل یه چتره باز میشه، انسان اهل مراقبه میشه. مرحوم علامه طباطبایی چرا اهل مراقبه بود؟ چون مفتاح مبهمات بود دیگه، از کنار این چیزها نمیگذشت. بعدش هم دفاع و معضلات. یکی از الطافی که خدا به این بنده ها میکنه اینه که اینها رو درگیر با معضلات میکنه، با مشکلات میکنه. ببینید یه وقتی داستانی میخوندم که مردم ژاپن خیلی به ماهی علاقه داشتن، به خوراک ماهی، اینقدر تو این سواحل ماهی گرفته بودن و آورده بودن که دیگه سواحل خالی شده بود از ماهی. کشتی ها میرفتن وسط دریا، ماهی ها رو میگرفتن میاد تختن توی حوضچه هایی که توی کشتی ها درست کرده بودن و ماهی ها رو تازه می آوردن کنار ساحل. مردم یه بار خریدن دیگه نخریدن، گفتن اینا طعم نداره. بررسی کردن که چرا طعم نداره. گفتن این ماهی ها وقتی تو دریا بودن این کوسه ها دنبالشون می کردن، چون تعقیب و گریز داشتن، تلاش داشتن، تکاپو داشتن، طعم و مزه پیدا می کردن. تو این حوضچه ها، تو این استخرا خبری نیست، آرومن، هیچ مشکلی نداره. لذا آمدن این کوسه های کوچک رو گرفتن انداختن توی این حوضچه های، دائم ماهی ها در حرکت بودن. وقتی برگشتن، وقتی خریدن، دن همون طعم ها رو داره. ببینید مشکلات تو زندگی همون کوسه هاییست که خدا به جان ما میندازه. منتها اونایی که محبوب خدا نیستن، خدا بهشون کمک نمیکنه. اینا سعی میکنن مشکلات رو رفع کنن، ریشکن کنن، سر راهشون بردارن، حالا با پول، با پارتی. ولی اگه کسی خدا دوستش داشته باشه میگه نه، رفعش نکن، دفعش کن، باش درگیر شو. مثل کیسه بوکسی که وسط اتاق آویز میکنه، میگه رفعش نکن، نچینیش بندازی یک گوشه، دفعش کن، یعنی دائم از خودت دورش کن. قدرت پیدا میکنی، انرژی پیدا میکنه. حافظم میگفته مشکلات طریقت انان متابع دل، با اینها درگیر باش. خود این درگیری تو رو نیرومند میکنه. انسان در جوش مشکلات که قرار میگیره دیگه شکنندگی نداره. اینا که تو مشکلات نیستن شکنندن. شما یه نخ ماکارونی چون تو جوش آب نرفته، تو آب جوش نرفته، با یه تلنگر میشکنه. ولی همین وقتی تو جوش آب قرار میگیره، نه، به هر شکلی میشه درش رو برد، هر هویتی میشه بهش راد. نسل امروز متاسفانه نسل ترد و شکننده است، چون نسل راحته، چون به راحتی مشکلات رو کنار میگذاره. به نسل گذشته اینطوری نبود. یا مثلا بچه های شهری رو شما با بچه های روستایی مقایسه بکن، خیلی متفاوتن. بچه های روستایی بچه های رنجن. یه پسر 7 ساله یه گله گوسفند میبره چرا، شب تو تاریکی بر میگرده. یه دختر 7 ساله گاهی یه خانواده رو اداره میکنه. و بچه های شهری اینطوری نیستن. مادره شب خواستگاری پوز میده، میگه این دختر من دست به سیاه و سفید نزده، چه فرقی میکنه با عروسک، خب بگذارش توی کمد. بچه های روستایی بچه های وصلن، بچه های قناعتن، بچه های شهری بچه های مارکن، بعد خودشونو قشنگ میکنن. بچه های روستایی در خدمت خانوادن، بچه های شهری خاندانم در خدمتشون باشه کم میاره. 22 سالش قرچ قرچ پفک و پفیلا و چیپس میخوره. بچه های روستایی اینطوری نیستن. کمد کمد، اسباب بازی تو کمدشه. شب جشن تولدش هم میشه یه خرس گنده میاره. یعنی برخوردارن. اما بچه های روستایی اینطوری نیستن. با رنج ساخته میشن. رنج ها انسان ها رو میسازن. اینه که امیرالمومنین میگه، میگه خدای کسی دوست داشته باشه مشکلات، رنج ها در زندگیش ایجاد میکنه، اینها رو هم درگیر میکنه با اون مشکلات، رفعش نمیکنه. این تویه
تو که این باید ادامه پیدا بکنه، بالاخره یک حدی داره دیگه. این دفع مشکلات بالاخره بعضیات که نمیتونن تا آخر عمری مشکلات رو دفع کنن.
فلسفه رنج لذت قدرته تا وقتی که بخواد لذت ببره. شما هر قد میخوای بیشتر لذت ببری باید بیشتر رنج ببری. ببین دو تا لیوان آب بده به 2 نفر، اونی که تشنه تر لذت بیشتری میبره، اونی که تشنه تر انرژی بیشتری میبره. رنج هم همونطورن. هر کس میخواد لذت بیشتری برخوردار بشه،
حتی که به این آب برسه. آقای رنج به
گفته ما میرسونه، میگه داره بعده میکنه دیگه. میگه ما این رنج ها در اختیار تو میگذاریم، تو اگر پارو نفسانیت بگذاری ما به تو قدرت دفع میدیم، اگر نه ما میریم کنار، دست و پا میزنی رفعش کنی، مثل آبی که تو استخره. یه وقت شما می آبشی رو میکشی تمام آب فرو میره، یه وقت نه، با دست دینا رو کنار میزنی، شنا میکنی، میشکافی.
پس نباید خسته شو.
اصلا مفهوم نداره خستگی اینجا. خستگی وقتیست که شما بخوای رفعش بکنی.
ولی ما نمیخوایم رفع بکنیم، میخوایم دفع بکنیم.
میگه دفع کن، نه رفع. هر کسی به هر جا رسید با دفع رسید، نه با رفع. منتها این دفع یه توفیقه که به هر کسی نمیده.
آخه دو تا عبارت من دیدم از امیرالمومنین که یه جای فرمود اون چرا که خواستی نشد، تلاش کردی یه چیز رو خواستی نشد، اون چرا که شد بخواه. این اون اتفاقی که افتاد. و در جای دیگه میگه اگر شما با یک مشکلی مبارزه کردی و به نتیجه نرسیدی، با یک مشکلی مبارزه کردی به نتیجه نرسیدی، به جای اینکه باش مقابله بکنی در کنار اون مشکل بنشین، یعنی باش کنار بیا.
اینا رو چجوری رفعش نکن، باش کنار بیا. کیسه بکسر رو نچین، باش کنار بیا،
کنارش بشین.
دائم نه، دائم کارتو بکن. نگو این نباید باشه، این مانعه. باش درگیر باش، خود پنج بکست قوی میشه، حذفش نکن.
خیلی خوب، موافقه بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشالله با ادامه این فرازهای ناب که فکر میکنم واقعا امروز بیشتر از همیشه ما محتاج نهج البلاغه هستیم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. برای رفتن به سمت خدا ما نیاز به یک راهنما داریم، نیاز به یک نقشه داریم. بدون نقشه نمیشه رفت، اونم تو این دنیایی که پر از دست اندازه، پر از چاله است، پر از بیراه است. گفت که تا یه این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. حالا ما یک راهنما میخوایم. فرمود به صحراها دلیل و رهنما اوست، به صحراها دلیل و رهنما اوست، به دریا و به طوفان ناخدا اوست. دلیل و فلوات، راهنمای گمراهان در بیابانهای سرگردانی است.
گفت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی نهایت. حافظ میگه دنیای خاصیت بیابانی داره، هم که امیرالمومنین میگه فلواته. چطور آدم تو بیابان حیران میشه، نمیدونه کدوم بر بره کدوم بر نره. میگه توی دنیا هم دقیقاً همچی وضعیتی هست، دائم آدم متحیره، سر دوراهیه، نمیدونه کدوم طرف بره. اگر پارو نفسانیتش بگذاره، خدا او رو دلیل میسازه، خودش میشه راهنمای بیابانها. یعنی میفهمه وقتی اتفاقی میفته از کدوم بر باید بره، راه خودش رو پیدا میکنه، خودش میشه دلیل. هم که حافظ میگفت کجاست اهل دلیل تا کند دلالت خیر، خودش میشه دلیل خودش. نه فقط دلیل خودش هست، دلیل دیگران هم هست، راه رو به دیگران نشون میده. دیدی تو تحیرها شما گاهی متحیر متحیر با یه کسی که اهل نفس هست صحبت میکنی، میگه اینکه کاری نداره از این بر برو، از همون مسیر هم که میری نتیجه میگیری. چرا این متوجه شد شما نشدی؟ چون یه عمری با نفسش مقابله کرد، مبارزه کرد، اوج گرفت، بالا رفت، در نتیجه افق دیدش خیلی وسیعه، راحت میتونه تشخیص بده. اون که بالا قله هست تا اونی که دامنه قله هست دیدشون یکیه، امکان نداره. اون که بالا هست میفهمه چه خبره. میگه میخواد برید بالا، راهش اینه.
یه سوال پیش میاد اینجا، اینجایی که فرمود مثلا مصباح و ظلمات، مفتاح و مبهمات و الی آخر دلیل و فلوات. حالا تو دلیل و فلوات بله راهنمای گمراهان میشه اینجا، ولی در مفتاح و مبهمات این کلید درهای بسته مثلا میشه بر دیگران میشه، یا اینکه نه خداوند یه کلیدی به این میده که این درهای بسته خودش رو باز بکنه؟
کلید میشه، هم قفل خودش رو باز میکنه هم قفل دیگران رو. ببین طرف تا نتونه مشکل خودش حل کنه چطور میتونه مشکل شما رو حل بکنه؟ یه اتو اگر لباس رو اتو میکنه، چون خودش صافه، چون خودش صافه یه صفایی داره، میتونه چروک از لباس شما بگیره به لباس شما هم صفا بده. ولی وقتی خودش اون صفا رو نداره، اونم نمیتونه.
خیلی خوب. بفهماند هر آن مطلب که گوید، بفهماند هر آن مطلب که گوید، ره شک سامع قولش نپوید. یقول فیفهم، سخن میگه خوبم میفهمونه.
ببینید میگه اینایی که پارو نفسشون میذارن شفاف حرف میزنن، این دو پهلو حرف نمیزن. یقول فیفهم، وقتی حرف میزنه حرفشو میفهمونه،
یعنی حرفش رساست،
روشن روشنه. ببینید سال گذشته یادتونه همش مقام معظم رهبری میفرمود شفاف بگی، روشن بگی، موضعتون رو روشن کنی، دو پهلو نگید. چرا آدم دو پهلو میگه؟ امیرالمومنین میگه چون نفسانیه، چون میخواد دو طرف داشته باشه. اتفاقا این هم که میخوان دو طرف داشته باشن، اولش دو طرف دارن، بعدش هر دو طرف از دست
میده.
تو این مردان آهنین دیدید که مثلا طرف با دو تا سیم بوکسل یه کامیونی برش، یه کامیونی بر، هر دو رو گرفته، خیلی طول نمیکشه، هر دو رو باید رها بکنه، محاله، ولی تکه تکه میشه. آدمایی هم که هر دو طرف دارن یه چند سباهی میتونن داشته باشن. ای بریا میگن از ماست، او بریا میگن از ماست. بعد از یه مدتی نه این بریا قبولش میکنن نه اون بریا، هیچ کدوم میگن از ما نیست. امیرالمومنین میگه یه کسی پارو نفسش بگذاره، حرف شفاف شفافه، اصلا دو پهلو حرف نمیزنه، مفهوم مفهومه. البته اینجا یه نکته توجه داشته باشید، بعضی حرف ها هستن که ذاتن قابلیت فهم همگانی ندارن، یا مثلا نیاز به پیش زمینه دارن، پیش نیاز دارن. مثل خود آیات قرآن، آیات متشابه ما زیاد داریم. خود خدا یه جوری نمیگه که همه ما بفهمیم، ها نه، میفهمیم به شرط که اون مقدماتشو داشته باشیم. خیلی از خطبای امیرالمومنین ما نمیفهمیم مگه اون پیش نیازاشو داشته باشیم. پس چی امیرالمومنین میگه یقول فیفهم، وقتی حرف میزنن میفهمانن؟ چطور شما وقتی خطبه میگی که ما خیلی جاش نمیفهمیم؟ میگه نه، اون پیش نیازا رو باید رفع کنی تا متوجه بشی. الان شما ببینید حافظ مفهوم حرف نمیزنه، به همین دلیل این همه شرح و شروع برش نوشته شده، بازم گنگ یا دیگران. یعنی چی؟ یعنی حافظ به این معیار امیرالمومنین توجه نداشت؟ نه، شما بخوای زبان حافظ بفهمی باید با زمان حافظ آشنا بشی، یعنی پیش نیازش زمانشه و یعنی محاله بفهمیم. میاد میگه چی؟ در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه روی و ریا بکشاین. یعنی چی آف میخانه؟ میگه واقعا منظورش میخانه است یا نه مسائل عرفانیه آدم نمیفهمه چون با زمانش آشنا نیست. یا مثلا المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در آن روی نیاز است. میکده واقعا یعنی چی؟ منظورش همین میکده شرابه یا نه منظورش اون مراکز معنوی اولیاء خدا هستن؟ انسان متوجه نمیشه. اما اگه شما بیدید به زمان حافظ، با زمانش آشنا بشید
و با زبانش آشنا
بشید، با زبانش آشنا میشید، میبینید حافظ این حرفا رو مثلا در زمان سلطان مبارز الدین زد. سلطان مبارز الدین کی بود؟ ظاهرش یه آدم عابد و مسلمان ها، اما پشت صحنه‌اش، پشت پرده‌اش یه آدم آلوده. یه کسی میگفت کربلا بودم، یه بابای یه ریسیوری آورده بود دور حرم امام حسین طواف میداد. گفتم برای چی این کار میکنه؟ ما متبرک میشیم. بعضیا هستن ریسیور متبرکن، یعنی ظاهرشون مسلمانه اما باطنشون آلودن. این سلطان مبارز الدین همچه آدمی بود، ظاهرا میرفت مردم رو دعوت به تقوا و فضیلت میکرد، منع شراب میکرد، اما خودش شراب خوره بود. خودش شراب میخورد، میومد سر چهارراه‌ها، هر کس شراب خورده بود حد میزد. که حافظ میگفت که حافظ طریق مستی از محتسب بیاموز، چون حساب آدم ها رو میکشید. مست است و در حق او کسی گمان ندارد، خودش خورده اما هیچ کس هم احتماله. خب ایشون در اون زمان وقتی حاکم شد گویا در میخانه باید ببندید. حافظ اینجا گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه روی و ریا بکشاید. دیگه حالا همه اهل تظاهر و ریا میشن. ای دره بسته شد ولی یه
در دیگه باز شد.
چه فایده؟ آدم اگر میخواد شراب ترک کنه به خاطر خدا ترک کنه، نه به خاطر سلطان مبارز الدین. وقتی سلطان مبارز الدین رفت کنار، حاکم بعدی آمد، گفت در میکده آب باز، کی گفته بسته باشه؟ اونجا حافظ گفت که المنت لله که در میکده باز است، خدا رو شکر باز شد. چرا باز شد؟ زان رو که مرا بر در آن روی نیاز. میگه من به دره احتیاج دارم، نه به میا. این در که باز میشه خیلی از مشتان باز میشه، معلوم میشه کیا میرن تو، کیا نمیرن، کیا تا دیروز ریا و تظاهر میکردن. لذا یه کسانی سر از میکده در آوردن که حافظ میگه ز کوی میکده دوشش به دوش میبردن، امام شهر که سجاده میکشید به دوش، یا آدم های سجاده به دوش های میرد. خب ببینید زبان حافظ، شما وقتی با زمانش آشنا شدی با زبانش آشنا، پس حافظ یقول فیفهم، وقتی حرف میزنه میفهمانه، به شرط این که شما پیش نیازش رو داشته باشه. امیرالمومنین میگه هر کسی که پارو نفسش بگذاره شفاف و روشن سخن.
ولی چون قنچه صامت گشت و خاموش، سکوتش شد دلیل دانش و هوش. و یسکت و فیسلم، سکوت میکنه و به سلامت میگذره.
ببین سکوت های ما معمولا به سلامت ما نمیارجام. ما یه جای سکوت میکنیم که نباید سکوت کنیم، یعنی باید حق بگیم، باید حق رو روشن کنیم. میگه یکی از توفیقاتی که خدا به اینا میده سکوتشون هم بجاست، یعنی از سکوتشون هم برخوردار میشن، بهرمند میشن، یعنی بجا سکوت میکنن، بجا حرف میزنن. اگر خاموشن نه به خاطر سر خالیست، به خاطر دل پره، صدها سینه سخن دارن، ولی همونها اقتضا میکنه که صحبتی نکنن. ولی بعضی اینطوری نیستن، اصلا از اهل سکوت نیستن، پیوسته میگن، مثل چرخای خیاطی دیدی دائم صدا میده. اهل گفتگو هستن، این میگه شما میگه یه ریز حرف میزن، اهل گفت و شنود نیستن، این ریز حرف بزنن بس سکوت کنن بشنون. میگه نه اینا اهل گفت و شنود.
خیلی خوب، در مورد سکوت خیلی حرف هست و خیلی نکته هست که با توجه به مجال اندکی که داریم شاید نرسیم به همش بپردازیم، اما من اجازه میخوام تو این دو سه دقیقه پایانی که فرصت داریم یک سوال از سوالات بینندگان عزیزمون ها جای رنج بر من بخونم و انشالله شما پاسخ بدید که به یه سوالم پاسخ داده باشیم. دامادی دارم که سوریه رفته، کربلا هم رفته، کارهای خیر زیادی انجام میده اما نماز نمیخونه. من میخوام بدونم کارهای خیری که او انجام داده با توجه به اینکه نماز نمیخونه چه میشود؟
این ادامه اون بحث ماست دیگه که گفتیم که بعضیا مغز دارن پوست رو دارن، بعضیا به عکس. حالا یه کسی مغز داره و پوست نداره، این باید چیکار بکنه؟
بله.
یه کسی پوست داره مغز نداره، واقعا بذاره کنار پوسته. ببین مثل ماشینه دیگه، ماشین هم موتورش روشن میشه بعد چرخاش حرکت میکنه، بعضی ماشینا نه خفه کرده این چرخاش که حرکت بکنه بعد موتورم روشن میشه. اینا که پوسته دارن نباید منعشون بکنیم، بذار کربلاش بره، بذار کار ظاهرش انجام بده، هیچ بعید نیست به اون مغزم بی انجام، خدا بهش توفیق بده به اون مغزم برسه. یکی فقط مغز رو داره، اینا باید نباید منعش کرد، شاید خدا توفیق داد اون پوسته هم پیدا کرد، نیمی از راه رفته، شاید توفیق نیمه دیگر هم پیدا کرد. ولی حرف ما اینه که اگر انسان پیدا کرد نتیجه میگیره، اگر نه وقتی که از این دنیا رفته هیچ فایده ای
نداره. بسیار خوب، خیلی خوب، وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. آقای رنج بر دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
در آستانه ماه مبارک رمضان انشالله که این ماه نورانیت دلهای همه باشه
انشالله، و انشالله خود توفیق بده که هر روز انسمون با قرآن، با نهج البلاغه، با آموزه های دینمون بیشتر و بیشتر بشه تا انشالله اون مسیر رو پیدا بکنیم و برسیم به اون جایی که باید برسیم. من باز هم تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا کردید. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه. آجا متشکرم.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.